خب در نام عیسی مسیح خداوند بنده هم خدمت همه شما سلام و درود مسیح عرض می کنم. خدا رو شکر برای این پرستش، برای این لقمه خوب روحانی که خواهر ما بیان کردن، که فکر می کنم تصمیم همه ما هم همین هست که تصمیم ایشون هم بوده، و خوشحالیم از این که خدا به طرق مختلف با ما صحبت میکنه. هفته پیش هم که در همین رابطه پیغام خیلی خوبی شنیدیم، و از اینکه خدا ما ملت ایرانی را داره برای یک کار بزرگی آماده میکنه من خیلی خوشحال هستم. و اما بریم بر کلام خدا. فکر میکنم که یک مطلبی که آخرین بار من با شما مطرح کردم درباره موضوعاتی بود در رابطه با اینکه چه چیزهایی فرزندان خدا را، ایمانداران را خیلی زجر میده. یادتون هست؟ دو هفته پیش بود یا سه هفته پیش من این موضوع را مطرح کردم، چون این اواخر ما واعظین مهمان زیاد داشتیم. من خاطرم نمیاد آخرین بار کی بوده که با شما صحبت کردم، بله همین موضوع بوده. چه نوع ایماندارانی در زندگی خود بسیار زجر میکشن؟ بله بله، کسانی که در گذشته به سر میبرن. خیلی ممنون که یک نکته رو شما فرمودید، همیشه در زمان گذشته زندگی میکنن و کسانی که نمیتوانن اشتباهات و گناهان خود را حتی بعد از توبه نیز ببخشن، البته در مورد راه حلش هم صحبت شد، و کسانی که نمیتونن اشتباهات و تقصیرهای دیگران را که در حق آنها مرتکب شدن ببخشن. خب ما در مورد اینکه چیکار باید کرد با این مشکلاتی که باعث زجر ما میشه به شما راه حلی هم دادیم. امروز فقط در مورد یکی از این نکات میخوام صحبت کنم. هفته قبل اون دفعه آخر یک سه نکته گفتیم. امروز موضوع به قدری مهم است و اهمیت داره که بهتر ما وارد یک موضوع دیگه نشیم، رو همین موضوع متمرکز بشیم. ولی من دقت کردم که این نوع ایمانداران هم خیلی زجر میکشن. علت این که میگم ایمانداران زجر میکشن برای این که من خودم مدت ها بود که شادی نجاتم رو گم کردم، و با عرض معذرت در چهره خیلی از ایمانداران قدیمی هم من شادی و آرامش نمیبینم، و از دیگرانم میشنوم که مخصوصا تو خانواده ها و زندگی خصوصیه شما هم خیلی ناراحتید و شادی و آرامش را ندارید. به یه ایماندار قدیمی نزدیک شدم، گفتم تو چرا تراوت تو از دست دادی؟ گفت این خصلت قدیمی هاست، جدید ها شادن، قدیمی ها عصبی هن و پریشانن. چه خصلت خوبی قدیمی ها دارن و این توفه را نمیدونم از کجا گرفتن که آیه هم براش میارن که ما قدیمی شدیم دیگه، مثل گذشته نباید خیلی شاد باشیم. در حالی که ما احتیاج داریم حتی اونهایی که قدیمی شدند این فریاد رو بکنن که خداوند و شادی نجات خودتو به من بازده، شادی و خرمی را به من بشنوان تا استخوانهایی که کوبیدهی به وجه داید. قدیمی باشیم یا تازه، اگه شادیمونو و آرامشمونو از دست دادیم و دیگه تراوت و تازگی در ما نیست، حتما یک سری چیزا هست، حالا یا گناه یا عادت یا بار سنگینه یا سنت یا فرهنگ یا تفکر یا یک روش غلط زندگیه که باعث شده که ما شادی و آرامش خودمونو از دست بدیم و زجر بکشیم. گروه دیگه‌ای که خیلی تو این مایه هستن اشخاصی هستن که زندگی خودشون را با تکیه بر شریعت، تلاش‌ها و لیاقت‌های مذهبی خارج از فیض خدا می‌خوان مقبول خدا واقع شده رستگار شوند. رستگار شوند، اینو شوند بکنید. کسانی که خیلی زور می‌زنن که با قوانین، با احکام شریعت، با تلاش‌های مذهبی خودشون کاری بکنن که خدا از اونها راضی بشه، و از اسارتاشون رهایی پیدا کنن، ولی خب البته به نتیجه نمیرسن. اشخاصی که فیض خدا رو زیاد نشناختن تو زندگیشون و به جای فیض به شریعت خیلی متکی میشن، یعنی به دین، حتی دین مسیح، به قوانین، و میخوان که به طریق تکیه بر قوانین خودشون رو درست کنن. یکی از این اشخاص که به نمایندگی داره در رابطه با شریعت سخن میگه و خودش مرد شریعت بود و در رأس شریعت مداران قرار داشت، پولس رسول بود که قبل از اینکه به مسیح ایمان بیاره خودش میگه که من از جهت شریعت مرد بیعیبی بودم و خیلی فریسی غیوری بودم و واقعا خیلی مذهبی. اما او در رومیان باب 7 تمام حالات و علائم وضعیت دردناک شخصی که با تکیه بر اعمال شریعت میخواد رستگار بشه اونها رو شرح میده. رومیان باب 7 رو مایل بودم که اینجا قرائت بشه، ولی خود من از آیاتی که اینجا هست برای شما میخونم که چطور پولس رسول در اونجا داره وضعیت بسیار دردناک را، هیچ وقت پولس را ما اینقدر بدبخت و بیچاره ندیدیم در رسالاتش که تو رومیان باب 7 میبینیم. بعضیا فکر میکنن چطوری ممکنه پولس که اینقدر پیروزمند بود این همه بناله و این همه از شدت فشاری که بر روح هست کلمات خیلی منفی در رابطه با خودش بگه. دقت بفرمایید، این حالت پولس نبود در مسیح. او اینجا به نمایندگی از کسی صحبت میکنه که مثل خودش شخص شریعتی بوده و میگه اصولا فردی که فرد شریعتیه و فیض را نشناخته تو رومیان باب 7 زندگی میکنه. حالا این جمله‌ای که گفتم به زودی برادر خواهند آورد، ولی چی میگه تو رومیان باب 7؟ بله، حالات و علائم وضعیت دردناک شخصی که با تکیه بر اعمال شریعت میخواد رستگار شده و مقبول خدا واقع شود. اینو شما بعداً تو رومیان باب 7 دنبال کنید، ولی خلاصه کلام تو این قسمت ها اینه که پولس میگه که شریعت خیلی روحانیه، ولی من جسمانی و زیر گناه فروخته شده یا اسیر و گرفتار گناه هستم. میگه با وجود اینکه در ذهن خودم یک شریعتی دارم که ذهن من میگه این درسته، قوانینی که خدا داده درسته، شریعت مشکلی نداره، اما یک شریعت دیگری در من هست که با شریعت ذهن من جنگ میکنه و من رو اسیر خود میکنه. با وجود اینکه او معتقده که شریعت مقدس، عادل، نیکوه، ولی میگه در من، یعنی در تمام وجود من هیچ چیز نیکویی ساکن نیست. شریعت موجب موت روحانی من شده، احکامی که باید به من حیات میبخشید به علت این که من ناتوان بودم، قاصر بودم از انجام احکام شریعت، همونها باعث موت من گردید. و بعد اضافه میکنه در مقابل احکام شریعت آنچه را که میل انجام آن را دارم، اینا همش آیاتیه که تو رومیان باب 7 است، آنچه را که میل انجام آن را دارم نمی کنم، کاری را که از آن نفرت دارم همان را به جا میارم. آن نیکویی را که من میخوام نمی کنم، بدی را که از آن نفرت دارم به جا میارم. والان من دیگر فاعل آن نیستم، بلکه آن گناهی که در من ساکن است، اراده یا تمایل و تصمیم در من قوی هست، اما صورت نیکویی کردن یا توانایی اجرای کار نیکو کردن در من وجود ندارد. بعد از اینکه همه اینا رو پولس میگه، در خاتمه با لحنی بسیار مظلومانه و شکست خورده باز به نمایندگی از شخصی که با تکیه بر قوانین مذهبی میخواد در حضور خدا پذیرفته بشه میگه که وای بر من، من چه مرد شقی هستم، یعنی چه مرد بیچاره و بدبختی هستم، کیست که مرا از جسم این موت که از شریعت نصیب من شده رهایی بده. واقعا آدم بدبختر از اینو میبینی شما تو کتاب مقدس. چقدر واقعی شعر داده. زجر دردناکتر از این هست، چون صحبت اینه که چه کسانی خیلی زجر میکشند. بنابراین آیا زجر بدتر از این وجود داره که تو رومیان باب هفتم قسمتهایی از آن را برای شما قرائت کردم؟ وقتی صحبت پولس رسول را میکنیم به نمایندگی از یک مرد شریعتی، به یاد افراد دیگر هم من میفتم که با تکیه بر اعمال شریعت خواستن که آزاد بشن. سادو ساندرسنگ، مبشر معروف هندی، میگه من در هندوستان یک فردی را دیدم که یک دستش همینطور خشک مونده بود. گفتم رفیق چرا دستت خشک شده؟ گفت این دست من دزدی میکرد و من خواستم تنبیهش کنم. هر چقدر خواستم بر تکیه بر قوانین شریعت مذهب خودم دیگه دزدی نکنم، نشد. دست من همیشه تمایل داشت به دزدی. آخرش تنبیهش کردم. الان این دست من همینطوری اینقدر نگه داشتم تا خشک شد که دیگه دزدی نکنم. میگه من خیلی ملایم بهش گفتم برادر من، دست عیسی مسیح، دستای عیسی مسیح روی صلیب برای تو مصلوب شد، خونش رو ریخت تا تو نجات بیابی، تو چرا خودتو اینطور زجر دادی؟ احتیاج نبود که تو اینقدر ریاضت بکشی که دستت که بدن و مسکن روح القدس به این روز بد بیفته، و این راهش نیست. میگه او اینقدر خشمگین شد که فهمید که از این طریق رستگار نمیشه و من ایراد گرفتم از روشش. گفت اگه این دست من خشک نشده بود با همین دستم تو رو خفه کردم. گفتم ای بابا، پس تو نه فقط دزدی بلکه جنایتکارم هستی. حالا این دستت خشکم شده ولی میخواد یه جنایتی هم انجام بده، میخوای منو بکشی؟ پس چی عوض شده در تو؟ انسان اینه. اگه شریعت میتونست مردم را نجات بده که مسیح نمی آمد. کلام خدا میگه مسیح انجام شریعته. اگه یک شخص اینجا تو بیلچر باشه و فلج باشه، ما این حق رو داریم بیاییم نصیحتش کنیم که بلند شو را برو. چرا راه نمیری؟ یا باش دعوا کنیم که تو چون راه نمیری محکوم هستی؟ او که مایل راه بره ولی توانایی یا قدرت راه رفتن را نداره. مشکل او اینه که نمیتونه، حتی اگه بدونم نمیتونه. دانستن مقررات بازی فوتبال، من خیلی مثال ساده تر بیارم، آیا انسان رو فوتبالیست میکنه با وجودی که تمام قواعدش رو بلد باشه؟ یا دانستن قواعد شنا آیا آدم رو شناگر بار میاره؟ دانستن اصول مربوط به شعرخوانی آدم رو شاعر میکنه؟ دانستن اصول مربوط به اخلاقیات، آداب و معاشرت باعث میشه که ما بتونیم توانایی اجرای آن رو داشته باشیم؟ من یک دکتر روانشناس کودکان را میشناختم در ایران که ایشون میگفت من تمام قوانین مربوط به تعلیم و تربیت کودکان را که خودم بلد بودم در مورد بچه های خودم به کار گرفتم، ولی هیچ کدوم از اونها جواب نداد و بچه های من از بدترین بچه هایی که خلاف آن که تعلیم داده بودم بار اومدن. آیا مشکل در تعلیم و تربیتی بود که او داشت؟ نه، مشکل در اون نبود. مشکل در اون بود که ایشون به آن تکیه کرده بود و خارج از فیض خدا و بدون قدرت خدا با علم خودش میخواست بچه‌هاشو عوض کنه. پتروس که یک یهودی متعصبی بود به عیسی مسیح گفت هرگاه مردنم با تو لازم باشد هرگز تو را انکار نمی کنم. و خیلی جدی هم می گفت. حتی گفت بقیه ممکنه تو را انکار کنند ولی روی من حساب کن. اما در موقع امتحان شکست سختی خورد و بیشتر از همه عیسی خداوند را 3 بار انکار کرد. برای اینکه با تکیه به قوت و توانایی انسانیش، زور بازوش، شمشیری که بر کمر بسته بود و با تکیه بر قوت مذهبی که داشت میخواست که آدم خوبی باشه. شریعت مثل یه پزشک مجربی میمونه که بیماری وحشتناک را تشخیص داده ولی نمیدونه چطور معالجه کنه. و خیلی از پزشکان الان اینطوری هم، پروفسورها، اولا تشخیص نمیدن بعضی وقتا که این شخص چرا بیمار شده و این مشکل کجاست. تشخیص هم که میدن نمیتونند درمان کنن چون نمیدونن داروش چیه. پس علمم جواب همه مشکلات را نمیده. شریعت مثل یه آینه میمونه که فقط لکه‌ها و کثافات را به ما نشون میده ولی توانایی اجرای پاک کردن ما را نداره. آینه فقط به من میگه که من چمه از لحاظ ظاهری، کجای من کثیفه، اما آینه نمیتونه اون صابون معطر باشه که بتونه شستشو بده صورت مرا و مرا از اون کثافت در بیاره. پس دوستان عزیز من، قبل از این که بگم راه حل مشکل افراد شریعتی که خیلی زجر میکشن چیه، میخوام به شما بگم اگه شما هم فیض عیسی مسیح را نشناختید، دائم از طرف اون بزرگترین متهم کننده شیطان مورد اتهام واقع میشید و محکوم میشید، یا احساس نالیاقتی و ناکفایتی در خودتون میبینید و از این ترس دارید که مبادا مورد قبول خدا واقع بشید نشید و زندگی شما پر از یأس و ناامیدی و شکست و ناکامی و مرتب به حالت الزام، حالت عذاب وجدان گرفتارید و ترس دارید از سرنوشت شومی که در انتظارتون هست و هرچند بسیار کوشش کردید که با تلاش‌های بشری، با کوشش‌های مذهبی وضع خودتون را درست کنید و نه تنها درست نشده بلکه بدتر و بدتر شده، امروز برای شما از کلام خدا مژده‌ای دارم. راه درمانی دارم که از این همه فشار و از این همه عذاب و ناراحتی که گرفتار آن هستید ولی با تکیه به مذهب، حتی مذهب مسیحیت میخواهید خودتون را درست کنید، چگونه میتوانید رهایی بیابید؟ راهش چیه؟ راه چاره و درمان قطعی برای رهایی از فشارهای زندگی تحت کنترل شریعت چیه؟ واقعا راهش چیه؟ امروزه خیلی ها مذهبی هند ولی نارام هند. شما اغلب میبینید قیافه‌های افراد مذهبی حتی در مسیحیت، دقت میکنید مذهبی هند ولی فیض را نشناختن، عبوس هند، غمگین هند، گرفته هستن، اسیر هند. حتی شادی برای اینا گناه است. ما تو ارمنستان با یه عده از این مذهبیون مسیحی روبرو شدیم، خنده رو گناه می دونستن. می گفتن فقط باید یه ذره لبخند زد و صدا هم نباید بیرون بیاد. کف زدن که اصلا جرم خیلی بزرگی بود و اصلا این چیزها رو درک نمی کردن چون بسته بودن. و بسیار آدم های خشک مذهبی و فقط رو ظواهر کار می کردن. براشون اصلا مهم نبود که مثلا فلانی کینه داره یا طمع داره یا تکبر داره، فقط مهم این بود که سایز لباسش درست باشه، موهاش پوشیده باشه، نمیدونم آرایش نکرده باشه، همون چیزایی که ما تو کشور خودمونم خیلی دیدیم. ولی قلب مهم نبود، اخلاقیات درونی مهم نبود، روابط مهم نبود، کینه و تکبر و طمع و حسادت مهم نبود. ظاهر رو حفظ کن. و شریعت کاری که میکنه اینه که ظواهر ما درست میشه، اما قلب ما، افکار ما کماکان همانطور باقی میمونه و تازه هم بدتر هم میشه. پاسخ این سوال اینه که بیایید با تمام وجودتان به فیض دولتمند و رهایی بخش خداوند که توسط مسیح برای ما فراهم شده است پناه ببریم. هللویا. میتونید این جمله رو همه با هم بخونیم؟ بیایید با تمام وجودتان به فیض دولتمند و رهایی بخش خداوند که توسط مسیح برای ما فراهم شده است پناه ببریم. به فیض پناه ببریم، نه فقط برای کسانی که تازه نجات یافتن. من تازگی ها فهمیدم ما چقدر ایمانداران، حتی قدیمی ها و حتی رهبران فیض را احتیاج داریم بشناسیم. یه کتابی خواهر عزیز ما گیلدا، خواهر میترا ترجمه کرده که هنوز این کتاب چاپ نشده، یعنی چاپ شده ولی برای اروپا چاپ نشده، برای داخل ایران چاپ شده. من کتابو 3 بار خوندم، ظرف این 2 ماه 3 بار خوندم و هنوزم دارم میخونم و اینقدر لذت بردم که اصلا این کتابو میشه در اصلا یک سرگروپ برای چند ماه درس داد و من به این فکر افتادم که چقدر خوب میشه این که از این کتاب این درس ها رو آماده کرد و داد به سرگروپ ها. امروز با رهبران سرگروپ جمع شده بودیم با مدیریت خواهر مریم و گفته میشد چقدر خوبه که درس های واحدی در گروه های خونگی ما باشه. من به فکر این بودم که چقدر ما احتیاج داریم فیض رو بشناسیم و زندگی منو تو این 2 ماه خیلی از لحاظ تفکری عوض کرد و هنوز احتیاج دارم بیشتر برم تو بحرش که ببینم نویسنده این کتاب که فیض اینطوری بر او آشکار شد و شخصی که سالها واعظ بود و شبان بود ولی گرفتار بود، غمگین بود، بسته بود، اسیر بود، خشک مذهبی بود و آرامش لازم رو نداشت، گرفتار عذاب وجدان بود، چطور این شخص با شناخت فیض مسیح وارد یک مرحله کاملا تازه و پیروزمند زندگی مسیحی شد. واقعا یک درک از این. تمام این 2 ماه من دعام این بوده خداوندا چشمای منو باز کن، آگاهی فقط کافی نیست، من میخوام فیض را بیشتر بشناسم. حالا من نمیخوام چیزایی که تو این کتاب خوندم براتون بگم چون اون بحث دیگه‌ایه و میخوام که برگردیم به آن چیزایی که ما را اینقدر زجر داده. تو این جلسه نمیشه خیلی مفصل وارد موضوع شد. اولا شما ببینید فیض چیه. وقتی ما میگیم فیض، معنی فیض شما شاید بارها شنیدید ولی برای عزیزانی که نشنیدن خوبه که لازم باشه اینو بدونید و ما هم که شنیدیم بازم احتیاج داریم که بیشتر بفهمیم. به معنای بخشش یا هدیه مجانی و بلاعوض الهی می باشد که ما لیاقت و شایستگی دریافت آن را نداریم ولی خدا محض لطف و رحمتش در مسیح نصیب ما می سود. این معنی فیضه. خدا نه به ما بدهکاره، نه ما ازش طلب کاریم و نه به خاطر سوابق ایمانی ماست، نه به خاطر علم و دانش ماست، نه به خاطر کهنه بودن زندگی مسیحی ماست، نه به خاطر خدماتیه که ما انجام میدیم و نه به خاطر امتیازات زیادیه که ما دارا هستیم از اعمال مختلف که تو زندگی مسیحی انجام دادیم. به خاطر هیچ کدوم از اونها نیست که ما را مقبول میشماره. فقط محض فیض خودشه. به قول ارمیا از رعفتهای اوست که ما تا به حال طلب نشدیم. اگه ما اینو بدونیم و بفهمیم که به خاطر شایستگی ما نبوده، لیاقت ما نبوده، هر چه هستیم و داریم فقط محض فیض خودش بوده، خیلی خودمون رو در حضور این خدا فروتن و خیلی متکی به این فیض خواهیم دید. ولی تأثیرات اون چیه در زندگی ما؟ واقعا تأثیرات تکیه بر فیض خدا که نقطه مقابل شریعت چیه که در عیسی مسیح ظاهر شده در زندگی ما چه تأثیراتی میذاره وقتی ما فیض را میفهمیم. چقدر تأثیر میکنه. ما واقعا روی همه قسمت‌های زندگی ما، رو روابط ما، رو اخلاقیات ما، رو دعاهای ما، رو زندگی پیروزمند ما، رو شادی ما، رو آرامی که باید داشته باشیم، رو همه چیز اثر میذاره وقتی که ما فیض خدا را آنگونه که هست بشناسیم. حالا برای کسانی که تو فشار و نارامی هستن، که منم گاهی وقتا جزو اونها میشم، میخوام به شما بگم اولین برکت که خیلی روشنه که از فیض نصیب ما میشه اینه که از طریق دریافت فیض، فیض رهایی بخش مسیح، ما آزادی و رستگاری واقعی را به دست میآوریم. همینطور که در افسوسیان 2:7-8 و آیه 9 هم همینطور هست که میگه شما با فیض خداوند نجات یافتید به وسیله ایمان، و این از شما نیست بلکه بخشش خداست و نه از اعمال شما، تا هیچ کس به آن فخر نکند. شما به خاطر میارید که اون زنی که مرتکب زنا شده بود پیش عیسی مسیح آوردند و همه سنگ ها در دستشون بود، برخورد عیسی مسیح چگونه بود؟ یک نمونه بسیار بارز و روشن است این داستان از تفاوت شریعت و فیض. شریعت می گفت این گونه زنها که این کار رو انجام دادن باید سنگسار بشن و همه آماده بودن که سنگها رو پخ کنن. منتها گفتن قبلش از عیسی مسیح یه ایراد درست حسابی بگیریم، امتحان کنیم. گفتن موسی گفته اینطور زنها باید سنگسار بشن، دستور تو چیه؟ خب اگه مسیح میگفت باید سنگسار بشن، میگفتن خب پس تو چه چیز اضافی آوردی؟ چه ادعای جدیدی داری؟ اگه میگفت نشن، خب پس تو ضد موسی داری حرف میزنی؟ و مسیح واقعا بسیار حکیمانه جواب داد. اولا کلام خدا میگه روی زمین مینوشت. حالا چی مینوشت روشن نیست، بعضیا میگن گناهان این اشخاص رو مینوشت، من نمیدونم. ولی آنچه که مهم دنبالش بود که مسیح استاد و گفت هر کدام از شما که گناه نداره سنگ اول را به این زن بزنه، و همه از اون ریشتفیدشون گرفته تا اون کوچکترین آدمی که اونجا بود سنگ ها رو گذاشتن. بعد از شاید یه چند دقیقه یا نیم ساعتی یه ساعتی همه ناپدید شد، سنگ ها به زمین افتاد و مسیح موند و این زن، و گفت ای زن مدعیان تو کجان؟ محکوم کنندگان تو کجان؟ گفت نیستن ای آقا. گفت من هم تو را محکوم نمی کنم، برو و دیگر گناه مکن. آنها می خواستن بکشن، فیض عیسی مسیح حیات نو بخشید، ولی این حیات را که بخشید گفت برو دنبال همون کارهای قبلیت، برو دیگه گناه مکن، الان که نجات یافتی تو میتونی دیگه زندگی مقدسی داشته باشی. پس فیض آدمو به حال خودش نمیذاره، فیض واقعا نجات میده. و آیا انصافا این زن بعد از این فرصت جدید و عالی که خدا به او داد که او را از مرگ حتمی نجات داد، آیا دوباره تمایل به گناه را پیدا میکرد یا نه؟ البته که نه، در او خشک می شد. ژان والژان، کسی که تو بینوایان آمده که هنوزم نمایشنامش بعد از بیشتر از 30 سال تو لندن دارن نشون میدن، این مرد وقتی که اسقف بخشید، وقتی سربازا گرفته بودن او را و گفتن که این قاشقا و چنگالهای نقره‌ای و ظروف نقره‌ای را ما تو ساکه این پیدا کردیم و این مال خونه توست، گفت من خودم بخشیدم به او. دروغم نمیگفت، منظور این که من از وقتی فهمیدم اینا دیست دیگه از گذشتم ازش بخشیدم. و تازه بهش گفت تو چرا یادت رفته شمعدانهای نقره‌ای را ببری؟ اینا تنها یادگار مادر من هستن، تو اینا را فراموش کردی ببری؟ اونا را هم داد بهش، اون سربازا را دستفالی فرستاد ژان والژان همین طور مونده بود، هاج و باج. این فیضه، در حالی که لایق دریافتان نبود. ولی بعد بهش چی گفت؟ گفت ژان والژان من روح تو را به این وسیله خریدم. کار عیسی مسیح رو انجام داد، آنچه که لیاقتش رو نداشت انجام داد. گفت دیگه زندگی تو بعد از این با چیز دیگه تباه نکن، برو با این چیزی که الان به دست آوردی از نو سر و سامان بده. چطور میتونه ژان والژان اون وضع قبلی رو ادامه بده؟ بسن کتاب معروف بینوایان و فیلم معروفش در همین قسمت آمد که او بعد از آن که دزد و قاتل و آدم پستی بود، تبدیل شد به یک آدم بسیار مفید و تمام عمرش خدمت بینوایان را انجام داد. چگونه ممکن بود یک نفر فیض را بشناسه و تبدیل به یک چنین آدم فاسدی بشه؟ اگه شما میبینید هنوز از گناهانتون نجات نیافتید، فیض و بخشش عظیم عیسی مسیح را خیلی خوب نشناختید، با تلاشهای خودتون میخوایید خودتون نجات بدید، نه با تکیه به فیض خدا. برادر عزیز ما کشیش میلتن که الان یکی از کشیشان شورای ماست، در کرویدون و برایتون خدمت میکنه، ایشون وقتی که در وضع بسیار بدی خونه ما اومد و اوج اعتیاد رو داشت، داشتم باش صحبت میکردم که تو باید خودتو تسلیم عیسی مسیح کنی، اینقدر ایشون مسائل روحانی براش پخت بود که وقتی گفتم تسلیم کنی فکر کرد من میگم تو تسلیم مقامات بکن و برو زندان، نمیفهمید مسائل روحانی را، و داشت چرت میزد. بعدش گفت من میتونم یه سیگار بکشم؟ من دیدم تو این مود نیست و کلام منو نمیگیره. گفتم بله برادر میلتن، شما میتونید سیگار بکشید، شما میتونید حتی کار دیگه هم بکنی غیر از سیگار، یعنی میتونی هروئین هم بکشی. و گفتم من میرم بیرون نیم ساعت دیگه برمیگردم، هر طور مایلی. و بهترین پذیرایی رو هم خانوم من کرد ازش و کلماتی که هیچ کس بهش نگفته بود اون روش شنید. خیلی خوش اومدی، صفا آوردی، باعث افتخار ما هستی. سالها بود کسی به میلتن از این حرفا نزده بود، چون به خیلی از صدمه زده بود. من رفتم بیرون، کیفی داشتم توش پول بود، خواستم با خودم ببرم ولی گفتم نه اینم میذارم اینجا، نبردم. و ما طبقه اول بودیم، پنجرم باز بود و با شناختی که از میلتن داشتم میتونست راحت اون کیفو برداره و بره، و چون از این کارا میکرد، من فقط احتیاط داشت. همین برادر میلتن کشیش عزیزی که شما میبینید تو تلویزیون چقدر خدمت مبارک انجام میده و جاهای دیگه، من رفتم بعد از نیم ساعت برگشتم، دیدم اینقدر ایشون از این کار خجالت کشید که حتی سیگارش هم نکشید. یعنی سرش رو انداخته بود پایین و اون موقع دیگه آماده بود برای شنیدن. و جرقه اونجا زده شد، اولین جرقه اونجا زده شد، نمونه ای از فیض. آنچه رو که لیاقت آن را نداشت بهش نشون دادیم که فیض مسیح بود و این او را نمکگیر کرد، مدیون عیسی مسیح ساخت. و همین باعث شد که او بره خونش، خودشو با زنجیر ببنده توی زیر زمین و بگه من دیگه از اینجا بیرون نمیام تا کاملا نجات عیسی مسیح خداوند را پیدا نکنم. کار عیسی مسیح اینه، نجات، نه محکوم کردن، با اعدام کردن و شلاق زدن و سر بریدن و دست بریدن که کسی درست نمیشه و نشده. فیضه که باعث نجات و آزادی میشه، فیضه که تمام ترسهای ما را، ترس از ترس شدن، ترس از پذیرفته نشدن، ترس از شکست، ترس از مجازات را از ما میگیره و ما میفهمیم در حضور این خدای فیاض نباید بترسیم، چون در هر شرایطی آغوشش بازه که با فیض عظیم خودش ما را بپذیره. هللویا، جلال بر نام خداوند فیض. نکته دوم اینه که از مجرای فیض خداست که ما به جای محکوم شدن در حضور خدا تبرئه
و عادل شمرده میشیم.
رومیان 3:23-24، 23 خیلی غم انگیزه، میگه همه گناه کردن، همه از جلال خدا قاصرن، ولی 24 چقدر زیباست. به فیض او مجانن عادل شمرده میشویم. هللویا، با من بگید به فیض او مجانن عادل شمرده میشویم. به فیض او مجانن عادل شمرده میشویم. به وساطت هم فدیه‌ای که در عیسی مسیح هست، با قوت فیض خدا ما را عادل به حساب میاره، عدالت خودش رو به ما میده. همینطور در 5:1 میگه چون به فیض او عادل شمرده شدیم نزد خدا سلامتی داریم، یا آرامش داریم، رابطه مسالمت آمیز داریم. اوج فیض عیسی مسیح در صلیب ظاهر شد وقتی که اونجا مسیح فریاد کرد تمام شد. آنجا دوران محکومیت، دوران لعنت، دوران مظلومیت، دوران سرفکندگی، دوران مجازات را به پایان رساند و دوران عدالت را آغاز نمود. ما را در خودش عادل شمرد. کلام خدا میگه عدالت خودش را به حساب ما گذاشت. وقتی ما به فیض مسیح پناه میبریم، خدا با یک عینک دیگری ما را نگاه میکنه و اون عینک دستهای سوراخ شده عیسی مسیحه. اگه با این عینک خدا ما را نگاه کنه، ما عادل شمرده میشیم. ولی اگه این عینک ها را برداره، با چشم عادی ما را نگاه کنه، همه ما باید بریم جهنم. با تکیه به فیض عیسی مسیح ما در حضور خدا میتونیم سرمونو بلند کنیم در هر شرایطی که باشیم. من بارها به خدا گفتم، الانم میخوام بهش بگم، خدایا من اگه نمیخوام گناه کنم، نمیخوام کار خلافی بکنم، نمیخوام خلاف اراده تو و کلام تو عمل کنم، به خاطر این نیست که از جهنم میترسم، هرچند به غضب جهنم ایمان دارم، به خاطر ترس از داوری و مجازات نیست، به خاطر این نیست که آبروم نره، هرچند از اونم میترسم، ولی این نیست انگیزه اصلی من، به خاطر این نیست که قلب تو نشکنه، اونم برای من خیلی مهمه، ولی به خاطر اونم نیست. خیلی ها براشون مهم نیست که قلب خدا بشکنه، مهم نیست، خودشون به خواستهاشون برسن. میگم خدایا اگه من میخوام زندگی درستی داشته باشم، فقط به خاطر اینه که تو اینقدر منو تحمل کردی، اینقدر به من فیض بخشیدی، اینقدر هر روز با من راه اومدی و مدارا کردی، اینقدر بارها باید منو از بین می بردی و به من رحم کردی و به من فرصت دادی و منو بخشیدی، اصلا شرمنده محبتتم، مدیون عشقتم، به خاطر فیض تو من نمیخوام کار خلافی بکنم. این بالاترین انگیزه است. برای همینه که خود به خود ما نقطه سوم را میتونیم بگیم که به وسیله قدرت فیض مسیح هست که ما بر اسارتهای گناه و بحرانها، یه الف کم داره ولی بعد شما بذارید، نیازی نیست بردارید، بحرانهای زندگی غالب و مسلط میشن. رومیان 6:14 به ما میگه گناه بر شما سلطنت نخواهد کرد، چون که شما زیر شریعت نیستید بلکه زیر فیض. چقدر کلام نیرومندیه. نیازی نیست که شما در مورد گناه خیلی فکر کنید و هی دائم زور بزنید، زورای اضافی بزنید، تلاشای بیهوده بکنید که من حالا گناه نکنم، گناه نکنم. شما هر چقدر بیشتر فکر کنید که من الان نکنه من گناه کنم، بیشتر گناه خواهید کرد. هر چقدر بیشتر تصمیم بگیرید گناه نکنید، بدتر خواهید کرد. ما خارج از قدرت فیض نمیتونیم بر گناه غالب بشیم. با فیض خدا مشغول باش، در آغوش فیض مسیح پناه ببر، به او متمرکز باش، خودتو در حضور او ببین، حضور پرفیض او، بگذار تمام زندگیت را در بر بگیره. عشق او، فیض او بهت قدرت خواهد بخشید که نتونی در اسارت گناه باقی بمانی. اوگوستین مقدس میگه خدا را محبت کن، هر چی میخوای بکن. این قانون مسیحیته. چطور ممکنه که شما خدا را محبت کنی برخلاف میل او عمل کنی؟ چگونه ممکنه یک نفر واقعا عاشق باشه، قلب معشوقش رو یا قلب عاشق را بشکنه؟ تمام فکر او اینه که من اینو راضی نگه دارم به خاطر عشقی که به او داره. قانون مسیحیت که بالاترین همه است و کلام خدا میگه محبت تکمیل کننده شریعت هست، در اینجا پیاده میشه که شما وقتی خدا را دوست داشته باشی، خود به خود احکام خدا، احکام شریعت در وجود جاری میشه. دیگه نیازی نیست من به تو بگم این حرام، این حلال، این کارو بکن، اون کارو نکن، این ثواب داره، اون گناه داره، یا امر به معروف نهی از منکر که ما در مسیحیت هم داریم. ما در مسیحیت شریعت داریم، خیلی قوی ترش هم داریم، ولی تفاوت اینه که شما با تکیه به شریعت نمیتونی نجات بیابی، ولی با تکیه به فیض مسیح شریعت در قلب حق خواهد شد. خدا دل جدیدی بهت میده، قلب گوشتین بهت میده و احکام خودش را در قلب گوشتین به وسیله روح مقدسش حک میکنه و زیر کنترل فیض مسیح بر گناه و هر اسارت دیگری غالب خواهی شد. هللویا، خدا را شکر. وقتی هم با بحران ها شما روبرو هستید، مثل دوم قرنتیان 12، نه فقط اسارت گناه، بحران ها را پولس خاری در جسم داشت که او را اذیت میکرد، خاری که از طرف شیطان بود، در بدنش صدمه وارد کرده بود، معلوم نبود چی بود، ولی تفسیر خیلی ها اینه که احتمالا یک بیماری بود، بیماری بود که با دعا هم شفا نیافته بود و بحران بدی بود. شما الان تو کفشتون یه خار بره، چقدر ناراحتید، نمیتونید خوب راه برید، همش درد میکشید، خون میاد، زخمی میشه، و پولس گرفتار یه چنین چیزی بود. بس خدا خواست این خار رو برداره، خدا بر نداشت، گفت تو خیلی مکاشفات برکات داشتی، معجزات کردی، تو مغرور میشی، من تو رو میشناسم، این خار برای اینه که تو فروتن بمونی. ولی در پاسخ یه چیز دیگه هم بهش گفت، پولس به خارت نگاه نکن، فیض من تو را کافیست. با من بگید فیض من تو را کافیست. فیض من تو را کافیست. قوت من در همین ضعف تو کامل میشه. بنابراین به خار نگاه نکن، به فیض من نگاه کن که با وجود داشتن خار میتونه به تو توانایی عطا کنه که بتونی بر این خارهای زندگیت غالب بشی. و به همین دلیله که پولس بلافاصله بعدش میگه بنابراین از ضعف ها و رسوایی ها و ناتوانی ها و احتیاجات و تنگی ها به خاطر مسیح شادمانم، چون ناتوانم آنگاه توانا هستم، چون با فیض او من میتونم زندگی توانمند داشته باشم. فیض او ما را غالب نگه میداره، نه چیز دیگری. یه خانمی اومده بود یک بار جلو توبه کنه، در ضمن این که گریه میکرد ولی در این حال میترسید که توبه کنه. بهش گفتم علت ترست چیه؟ گفت من میترسم نتونم نگرش دارم، من میخوام ایمان بیارم ولی همش نگرانم نکنه من از دست بدم. گفتم من یک سوال از تو میکنم، اگه جوابش مثبت نیست توبه نکن، برو سر جات بشین. گفتم سوال من از تو اینه، تویی که میخوای خدا را حفظ کنی یا خدا حافظ توست؟ کمی فکر کرد، اشکاشو پاک کرد، گفت بله خداوندا، به حفاظت تو پناه میبرم، تا زمانی که دست من در دست توست نگران نیستم که تو که این عمل نیکو را شروع کنی به من فیض خواهی بخشید تا بتونم آن را دنبال کنم و تا بتونم به آخر به کمال برسم. با فیض خدا ما میتونیم زندگی پیروزمند داشته باشیم. و در پایان میخوام همه شما را با این نکته شما را دعوت کنم، در نکته چهارم، که به خاطر تکیه بر فیض مسیح هست که ما در حضور خدا نه فقط پذیرفته میشیم، اجابت دعاها را به دست میاریم. ببینید در عبرانیان 4:16 میگه با دلیری نزدیک به تخت فیض خدا بیاییم تا رحمت بیابیم و فیضی را حاصل کنیم که در وقت ضرورت ما را اعانت میکند. با دلیری نزدیک به تخت فیض بیاییم. من قبلا به شما گفتم، شهادت دادم، مثلا در جلسات دعا گفتم دعا برای من بورینگ شده بود. از این شهادت ما کم میشنمیم، حتی از ایمانداران تا چه برسه از خادمین. ولی ما اینجا از ضعفامونم میگیم، اشتباهاتی هم که کردیم میگیم. من خرابکاری هم که کردم همیشه گفتم، بازم میگم، برای اینکه میدونم که هر چقدر بیشتر اونها رو بگم خدا فیض بیشتری به من خواهد بخشید که من بر اونها غالب بشم. من از دعا خسته شده بودم. من شبان شما کشیش این کلیسا برادر ادوار از رازگان خسته شده بود. شما ماشاءالله هیچ کدوم تو خسته نیستی، همه تون هم سر حال، تر و تازه، رازگان های خیلی شیرینی دارید. من متاسفانه با وجود اینکه شبان شما بودم اینطوری شده بود. وضعم خوب نبود، ناامید شده بودم، تو بحران افتاده بودم، از حضور خدا لذت نمی بردم و دعا برای من دیگه کم کم یک شریعت شد، مثل یه نماش شده بود. این دعا می کردم فقط صرفا به خاطر این که دعا کرده باشم. افسرده شده بودم و غمگین، برای این که من خیلی در موقع دعا روی خودم را و روی دیگران را می طلبیدم. با مسائل و مشکلات شخصی، خانوادگی، کلیسایی، هزار و یک مشکل که از همه جای دنیا به ما میگن. متاسفانه کمی آدم معروف میشه دردسر زیاد داره به جای اینکه برکت زیاد داشته باشه، چون از همه انتظار دارن، همه مطالبه میکنن. حتی نصف شب به ما زنگ میزنن میگم حال شما خوبه؟ میگن اگه حال شما خوبه، حال ما خوب بود که به شما زنگ نمیزدیم. در صورت مردم در همه جا وقتی من خواستم دعا کنم همش بیادی میفتدم خدا من دار فلانی سرطان داره، این یکی زندانه، اون دارن از کارش بیرون میکنن، اونو دارن دیپورت میکنن، این یک نفر الان تو جفا هست، اون شخص داره طلاق میگیره، این پسرش معتاد شده. همه اینا تمام قد میومد جلوی چشمم، به اضافه مسائلی که هر کس شخصا برای خودش داره. و من به جای اینکه به فیض خدا بر اینها تکیه کنم، به تلاش‌های خودم، به روزه‌های خودم، با تکیه به دعاهای خودم، ببینید دعا و روزه هم نقطه اتکای ما نیست، دعا و روزه وسیله است. ما با دعا و روزه به خدا باج نمیدیم که خدا عمل کنه، نخیر، اونا همه وسیله هم. هیچ چیز نقطه اتکای ما نیست غیر از خودش. وقتی من فریاد کردم خدایا من چرا اینطوری شدم، چرا دیگه دعا برای من شیرین نیست، چرا جالب نیست، خدا گفت آخه تو به چیزای دیگه متوسل شدی، جای من تو دعا کمرنگه، من در رأس نیستم، مسائل تو، مشکلات تو، دردهای مردم، احتیاجات این و اون، بیماری های فلانی و فلانی، اینا انقدر اومده تو ذهن تو فشار آورده که من اصلا مطرح نیستم، تو با من مشغول نیستی. به خاطر مشکلات و احتیاجات و دردهای دیگران و خودت هست که پیش من میایی، با من کاری نداری، اصلا ارتباط و مشارکت با من نداری. به فیض من پناه میبری. من که در رأسم، منو گذاشتی زیر پا، بقیه چیزا اومده جایگزین شده. و من اینقدر خجالت کشیدم، گفتم خداوند هیچی نمیخوام جای تو را بگیره، هیچی نمیخوام در رأس قرار بگیره، تو بالای همه باش. همینطور که کلام تو میگوید بالاتر از هر ریاست و قدرت و قوت و سلطنت و نام قرار گرفتی و همه چیز زیر پای توست. تو را میخوام، به فیض تو پناه میبرم، با تو مشغولم، بقیه چیزا زیر پای توست. حالا اگه من دعا کنم، یه ساعت بخوام دعا کنم، باور کنید 50 دقیقه اولش هیچی از خدا نمیخوام. هیچ. من مدت هاست اینجوری دعاهایی برم، خواهش و التماس و گدابازی و این چیزا رو گذاشتم کنار. واقعا این سالمه که ما هر وقت پیش خدا بیایم چیزی ازش بخوایم؟ این سالمه؟ اصلا سالمه تو روابطتون با یک نفر، بچه‌تون باشه، همسرتون باشه، که هر وقت شما رو ببینه چیزی ازت بخواد؟ هیچ وقت خودتو نخواد. سلام لور بی‌تمنیه. آخه این چنین چیزی درسته در رابطه با خدا؟ دو نفر که عاشقن اتفاقا هیچی از هم دیگه نمیخوان، فقط خودش رو میخوان. وقتی عشق کم رنگ میشه مطالبات زیاد میشه. من الان میرم تو بحرش، حضورش رو میخوام، با فیضش مشغولم، رویش رو میطلبم. بعد اون 10 دقیقه آخر میگم خداوند تو فلانی رو که میشناسی، این یکی رو هم که میشناسی، درد اون رو هم که میدونی، اینا رو زیر پای تو میدونی. وقتی آدم بره رو قله کوه، که من از ته چاه رفتم بالای قله، از اونجا شما آدم ها رو ببینید، کامیون های بزرگ رو ببینید، مثل اسباب بازی هم هوچرو. همه چیز زیر کنترله، حتی زیر کنترل شماست. وقتی به فیض خدا پناه ببرید، مسائل و مشکلات شما خیلی راحت حل شدنیه. ولی وقتی با مسائل خودتون مشغول بشید، فیض رو بذارید کنار، نه فقط حل نمیشه، بدترم میشه. اول همه ملکوت خدا رو بطلبید، سایر چیزها به شما داده خواهد شد. پس بیایید به تخت فیض او نزدیک بشیم، از طریق خون مقدس عیسی مسیح که میگیم با خون بره آمدم. هللویا. با تکیه به کار مسیح روی صلیب، تکیه به فیض او، ما میتونیم جواب دعا از خدا بگیریم. مسائل خودتون رو فراموش کنید الان، به فیض خدا پناه ببرید. چند نفر میخواهید خودتون رو پرت کنید تو آغوش پر فیض عیسی مسیح؟ هللویا. پس پاشیم با هم این کار رو بکنیم، همه با هم بیستیم و قلبهای خود رو باز کنیم و خودمونو بندازیم در آغوش پرفیض عیسی مسیح با تمام وجود. هللویا. متشکرتیم ای خداوند، متشکرتیم ای خداوند. فیض عظیم مسیحا را میشه نواخت؟ فیض عظیم مسیحا را بنوازید و با هم در بحر فیض خدا بریم. چقدر عالیه انجیل عیسی مسیح، انجیل فیضه. 270 مرتبه تو عهد جدید کلمه فیض اومده. 270 مرتبه انجیل پر فیض. تمام رسالات پولس با فیض مسیح شروع میشه، با فیض مسیح پایان میپذیره. تمام زندگی ما مدیون فیض خداست. من امروز اینم حرف زدم، فقط شمه ای از فیض رو بهتون گفتم. یک اقیانوس وسیعیه که هر چی بریم توش هنوز جا داره که ما فیض را بیشتر و غنیتر و عمیق‌تر بشناسیم. با تمام وجود این سرود رو که سیاه‌پوستای مسیحی ساختن، در ایام بردگی این سرود را ساختن، وقتی که هنوز برده بودن و آزادی نبود، به فیض آزادی بخش خدا پناه بردن و خداوند آزادی اونا را هم با فیضش داد. Yeah.
در مسیحا ما